بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین من الان الى لقاء یوم الدین، آمین یا رب العالمین. عرض کردم به دو جهت من امسال تصمیم گرفتم در باب شخصیت و فضائل و خصوصیات اصحاب کربلا صحبت کنم. جهت اول این بود که ما از طریق پی بردن از اثر به مؤثر که یک طریق عقلانی و قطعی است، اگرچه برهان نیست، ما از طریق مطالعه در شخصیت افراد و شهدای کربلا به حقانیت و حقیقت و ماهیت کربلا پی ببریم. این یک. جهت دوم که برای بنده بسیار مهمتر هست این است که از رهگذر زمان بدانیم وجود ناظرین امام زمان علیه السلام 313 نفر این تیپ از افراد را می‌خواهد تا هنگام قیام شروع شود. بنابراین هم یک انگیزه شناخت به کربلاست و هم یک انگیزه خودسازی در زمان مهدی است. اگر سوال بکنید چرا این 313 نفر پیدا نمی شوند، چون این 313 نفر باید از جنس اون 72 نفر باشند. اون 72 نفر جنسشون چیست؟ در عالم تکن. چهار خصوصیت رو عرض کردم. خصوصیت چهارم این بود که امام علیه السلام فرمود وجود ناظرین حضرت صادق در باب این شهدا فرمود انهم کشف لهم القطا، پرده ها از جلوی چشم اونها کنار رفته بود. مبسوط دیشب توضیح دادم که این پرده بعد از انتخاب کنار رفت. لذا کذالک نوری ملکوت ابراهیم ملکوت السماوات والارض، در پی این انتخاب پرده کنار رفت. وجود ناظرین امام زمان علیه السلام در زیارت ناحیه به ساحت مقدس این اصحاب اینطور سلام می کند و شهادت می دهد، گواهی می دهد: اشهد و لقد کشف الله لکم القطا، گواهی می دهم، شهادت می دهم که خداوند پرده های غیب را برای شما کنار زد. شما در مقام شهود قرار گرفتید، ملکوت سماوات و عرض را مناظره کردید، نظاره کردید. و مهد لکم الوطا، خداوند برای شما یک همچین بستری را فراهم کرد، یعنی بستر کربلا. و عجزل لکم الاطا، و عطای غیر منقطع پی در پی به شما عنایت کرد. این کشف قطاع اون حقیقتی است که امام زمان علیه السلام هم به آن اشاره دارد. اما پنجمین خصوصیت این است که در نظام خلقت ما ابدی هستیم، هیچ چیزی پایان ندارد. من راجع به حیات انسان صحبت میکنم، راجع به مقولات دیگر لزومی نمیبینم بحث بکنم. بعد از عالم دنیا رهسپار برزخ میشویم. در عالم برزخ همه ما دارای یک حیات، حیات نه در مقابل اتاق، حیات یعنی چه؟ زندگانی هستیم، ادامه میدیم، نشأمون تغییر پیدا کرده. از عالم دنیا وارد برزخ میشی. هممون. اگر از شما پرسیدن که چرا زندگی تمام نمیشود، راحت ترین دلیل چیه؟ هر معلولی تابع چیه ها؟ علتشه. مگر علت ما از بین میرود تا حیات ما از بین برود؟ مگر خدا از بین میرود که ما از بین برویم؟ بنابراین انسان ابدی است چون خدا ابدی است و خدا علت العلل هست. خب همه ما وارد عالم برزخ میشیم، در عالم برزخ زندگی میکنیم، نه اون تصویری که در فیلم ها نشون میدم. اونجا یه حیات دیگری است، اونجا یه شکل دیگری است. اما با اینکه همه ما وارد عالم برزخ میشویم، چه خوب باشیم چه بد باشیم، دارای زندگی هستیم، لکن نهو بر این که قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران 169 می‌فرماید که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل احياهم عند ربهم. از بین تمام توایف می‌فرماید شهدا مقتولین فی سبیل الله، یعنی کیا؟ یعنی شهدا. اینها دارای حیات هستند. مگه بقیه موجودات حیات ندارن؟ چرا حیات دارن؟ چرا اینا رو اختصاص به ذکر داده؟ به خاطر که اینا یک نوع حیات ارزشی دارن. نوع زندگانیشون در عالم برزخ برتر از دیگرانه. شهدا از همه برترن در عالم قیامت، الا انبیا سلام الله علیهم اجمعین، که اونا اصلا بحثشو فرق میکنه نسبت به انسانهای عادی. دارم عرض میکنم شهدا از همگان برتر هستند. دلیلش هم چیه؟ آیه شریفه و الا همه ما دارای حیاتیم. اما اینکه میگه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء اون، اینا زندگان هستند، یعنی دارای یک نوع زندگی ارزشی متفاوت با دیگران. درست شد؟ حالا که شهدا برترن، همچنان که پنجمی خصوصیت شهدای کربلا، همچنان که وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین سید الشهداست، اصحاب امام علیه السلام هم چه هستن؟ سادات الشهدا هستن، سروران تمام شهیدان هستن. این مأخذش کجاست؟ حدیثی است از رسول اکرم، وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام، حضرت سید الشهدا رو در آغوش گرفتن، جبرئیل شرفیاب محضر شد، مطالب کربلایی را بیان کرد، پیغمبر برای آیندگان این جمله را فرمودند، گریستند، علت گریه را سوال کردند، تنهایی فرزندم سوال کردند، تنهای تنها فرمود تنصره اصابت من المسلمین، گروهی از مسلمانان فرزندم را یاری می‌کنند، اولئک من سادت شهداء امتی یوم القیامه، اینان سروران شهداء امت من در روز قیامت هستند. آوخ چرا اینا سرورن؟ چرا اینا قبالا هستند؟ وجود نازنین حضرت باقر علیه السلام می‌فرماید اونا که شهید شدن شهیدن، اینا یه خصوصیتی دارن. قال الباقر علیه السلام، امام علیه السلام به تربت کربلا اشاره کردن، فرمودن مناخ و رکابن، اینجا محل فرود آمدن از اسب هایشان است و مسار و عشاق شهدا، اینجا محل زمین خوردن و به خون غلطیدن شهدایی عاشق است. لا یسبقهم من کان قبلهم، کسی در قبل نسبت به اونها سبقت نگرفته است. ولا یلحقهم من بعدهم، کسی هم به اینها ملحق نمی شود. منفردن اربابشون سید الشهدا، خودشون هم سادات الشهدا هستند، برتر از تمام شهدای عالم. این هم یه خصوصیت. دلیلش هم عشق اونهاست نسبت به حضرت ابوالعبدالله الحسین. شاید در شب عاشورا به برخی از این مراتب عاشقانه اینها من اشاره کنم، شاید اشاره کنم. پنجمین خصوصیت رو هم بیان کرد. اما ششمین خصوصیت که از نظر من دیگه آخرین خصوصیت عمومی است که برای این بزرگواران وجود دارد، استقصایی که من کردم همین شش خصوصیت رو پیدا کردم. بقیه هم اگر در بعضی از جاها باشه برمیگرده به همین مطالب با توضیحاتی که دادم. سنت قطعی نظام خلقت در عالم دنیا و در عالم برزخ مرگ سنت قطعی است. آیه‌ای که سنت قطعی بودن مرگ رو بیان می‌کنه برای تمام نظام خلقت در دنیا و در برزخ کدوم آیه است؟ کل نفس ذائقة الموت، هر موجود زنده چشنده مرگه، هر موجود زنده در دنیا و در عالم برزخ. این یک. سنت خدا هم ان سنت حضرت حق هم لا یتغیر ولا یتبدل، تبدیل پیدا نمی‌کنه، تغییر هم پیدا نمی‌کنه. این هم دو. سه. سومین خصوصیتی که وجود دارد و آیان باید مستحضر باشن این است که طبق بیان قرآن کریم مرگ یک حقیقت وجودی است. در سوره مبارکه تبارک می‌فرماید الذي خلق الموت والحياة تبارك الذي بيده الملك. آیه بعدیش می‌فرماد الذي خلق الموت والمرج، و زنده بودن متعلق چی هستش؟ خلقت. خدا خلق کرده است مرگ را و چی آقا؟ حیات را. امر عدمی متعلق امر وجودی قرار نمیگیره. یعنی اگر مرگ امر عدمی بود نمیگفتن خدا این رو خلق کرده، چون عدم خلق کردنی نیست. خلقت به امور وجودی تعلق میگیره، امور ایجابی تعلق میگیره. پس مرگ یک حقیقت چی آقا؟ وجودی است. این تفسیر صحیح از مرگ. حالا که مرگ یک امر وجودیه، معناش در قرآن چیه؟ در قرآن مرگ رو به معنای توفل انفس ذکر میکنن. هر جا که راجع به مرگ صحبت میکنن، توفل انفس یعنی گرفتن ارواح. گرفتن ارواح یک امر چی آقا؟ وجودیه. این همون معنای مرگه. حالا که بناست این ارواح رو بگیرن، کی میگیره این ارواح رو؟ در قرآن کریم اینا بحثای نقلیه، چون عقل در اینجا هیچ راهی نداره برای حرف زدن. چی بخواد بگه؟ جولانگه عقل عرصه سیمرغ نیست. عرصه سیمرغ جولانگه وحی است. باید شریعت مقدس راجبش حرف بزنه. عقل راجب مولکول و سلول و اینجور چیزا حرف بزنه و بیش از این نمیتواند بکشه. عقل کجا و عالم غیب؟ در عالم شهود هم همه حرفاش درست نیست. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه حرفها و نظریات علمی هر 10 سال یک بار چی میشه؟ تغییر پیدا میکنه. این تازه در عالم شهودشه دیگه، غیب که هیچی، فی امان الله تعطیله. قرآن کریم میفرماید این توفی انفس سه شکل داره. شکل اول سوره مبارکه سجده آیه 11، قل پیغمبر ما به این مردم بگو یتوفاکم، میگیرد شما را کی؟ ملک الموت الذی وکل بکن، همون جناب قابض الارواح ملک مقرب الهی وجود نازنین حضرت عزرائیل سلام الله علیه. ملک الموت اولین شخصیتی را که برای قبض روح معرفی کردن کی هستش؟ ملک الموت به لسان شما حضرت عزرائیل. دومین گروهی رو که معرفی میکنن طایفه ای از ملائک هستن. در سوره مبارکه نحل آیه 28، الذین تتوفاهم الملائکه، آنچنان کسانی که اخذ میکنند آنها را ملائکه. تتوفا یعنی گرفتن، بعد گرفتن جسم رو که نمیگیرن، جسم که پیش بنده و شما میمونه، چی رو میگیرن؟ روح رو میگیرن، ملائکه. حالا برای کیا؟ ظالمی انفسهم، اون آدمایی که به خودشون ظلم کردن، یعنی آدمای بد رو هم ملائکه. اینجا دیگه ملک مقرب و ملک الموت ازش بحثی نیست. و در سوره مبارکه نحل آیه 32، الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، آنچنان کسانی که میگیرن ارواحشون رو ملائکه، که اون آدمای پاک و پاکیزه‌ای هستن. پس برای یک عده جناب ملک الموت، برای یک عده، عده ای از شما، بله، عده ای از ملائک، یک سازمانی در ستاد قیامت وجود دارد به نام سازمان قبض روح. این به حکم حضرت حق مسئولش معلوم شود. من الازل الالعود هست. ایشان یک ریاستی در نهاد، در رأس سازمان دارد به نام جناب قابض الارواح حضرت عزرائیل، و ایشان هم یک پرسنلی دارد، ملائکه. چی هستند؟ قبض روح هستند. پس خود حضرت عزرائیل و منتبه ایشان، دو گروه. و گروه سوم، شخصیت سوم رو قرآن کریم معرفی می کند در سوره مبارکه زمر آیه 42، الله یتوفى الانفس حین موتها، و خدا اخذ می کند روح را هنگام مرگ. اما برای کی؟ کجا این کار میکنه؟ اونجایی که انجام داده و شما همه تون میدونید، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. این مربوط به آقای ما حضرت ابا عبدالله الحسین است که خود خدا توفی نفس این وجود نازنین رو کرد. چرا؟ روز عاشورا خواهم گفت مطلبش را. اما ام ایمن از پیغمبر حدیث نقل میکنه. ام ایمن میگه جبرئیل به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله، راجب کربلا مطالبی رو بخوام برات بگم. یکی از اون مطالب اینه، فإذا برزت تلک الاصابه الى مزاجعها، این افرادی که من راجبش باهات صحبت کردم گفتم سادات و شهدا هستن، اینا وقتی توی قتلگاه خودشون افتادن، هر کدومشون هر جایی افتادن، تولی الله عز و جل قبض ارواح ها بیده، خدا به دست قدرت خودش از همه اونها قبض روح میکند، مانند سرورشون قبض روح شهدا و کربلا منحصراً به دست حضرت حق است. ما با یه همچی آدم های سر کار داریم. این شیشت خصوصیت، ببین از اینجا شما ببین کربلا کجاست، از اینجا شما ببین امام حسین کیه، که وقت یه قطره اشکی بر امام حسین چه کار بکنه، تربت امام حسین چه کار بکنه، کربلا خودش چه کار بکنه، که میفرماد به این که اگر کسی زیارت امام حسین به کربلا نرفته باشد، یبن رسول الله چه اتفاقی براش میفته. میفرماد اگر اهل بهشت هم باشه، بین بهشتیان مهمانه، مالک نیست. این کربلای امام حسینه که شما رو مالک بهشت میکنه، مالک بهشت میکنه. یعنی اگه اهل بهشت هم باشی، نماز تو خونده باشی، روزت گرفته باشی، ولایت علی رو هم داشته باشی، میری تو بهشت. اما مهمون دیگه، یه روز باید بری خونه این رفیقت، یه روز باید بری خونه اون رفیقت. اینه امام صادق میگه ها، من نمیگم، من خواستم شما اونا رو بفهمید چیه یه قطره اشک بر امام حسین جهنم رو خاموش بکنی، بخوام اینو بفهمی چیه. در برخی از عبارات زیارت ها نسبت به اهل اصحاب کربلا این عبارات هست: اولیاء اللهن، اصفیاء اللهن، ابرار اللهن، الطاهرونن، المهدیونن، شیعه الله هستن. عرضم در این شخصیت ها تمام. شش تا خصوصیت رو گفتم، باید بجنبی تا به این شش تا خصوصیت برسیم. راهش رو فرمود، بستر رو فراهم کرده، بستر کربلاست. حالا چگونه میشه از کربلا اینجوری شد؟ این باید یک بحثای تحلیلی مفصل داشته باشه. اما با گره خوردن به امام حسین اتفاق میفته. امام حسین نظامش عجیبه، باید راجبش فکر کنیم. حضرت صادق میفرماید که کلنا سفن النجات، همه ما کشتی نجاتیم، اما سفینه الحسین اوسع و اسرع، بستر امام حسینه. یعنی این، حالا این رو بعد الان جوش صحبت کنیم. خب امشب شب سوم ماه، معمولا در شب سوم ماه مجالسی که در شب تشکیل میشه در خانه حضرت رقیه سلام الله علیها است. ما میخوایم بریم در خونه این مخدره، اما نمیخوام روزه براتون بخونم، میخوام یک نافهمی، یک کج‌فهمی، یک عناد، یک غرض رو نسبت به ایشون بیان بکنم. برخی از افراد نسبت به هویت تاریخی اولیاء مخدره حضرت رقیه سلام الله علیها مشکل دارن. نسبت به ایشان چی دارن؟ مشکل دارن. لذا بحثو خوب دقت بکنید، چون شما باید بتوانید از حضرت رقیه دفاع بکنید و بتونی بگی این مخدره کجای عالمه. باید بتونید. لذا حرف منو امشب خوب گوش بده، خوب مفصل این بحث رو که میخوام انجام بدم به سایت ما که رجوع بکنید هست. من گزیده ای از اون مطالب رو به مناسبت امشب بیان میکنم. میگن هویت تاریخی نداره، یعنی در وجود تاریخی اولیا مخدره حضرت رقیه سلام الله علیها چکار میکنه؟ اشغال میکنه. روز عاشورا راجبی اینم یه صحبتی میکنم. یه عده‌ای در مسئله مظلومیت امام حسین وکیل مدافع یزیدن، وکیل مدافع یزیدن دیگه، حداقل از سر انصاف سکوته. اگر نسبت به این ذوات مقدس عرقی نداری، وکیل مدافع یزید نشو، سکوت کن، چون ماهیت تاریخ چنین چیزیست. میگی نیست. سوال میکنیم چرا نیست؟ از کجا میگید نیست؟ میگن به خاطر اینکه در منابع تاریخی مثل کتاب ارشاد، مثل کتاب ارشاد شیخ مفید، مثل کشف القمه اروری و این تیپ از کتب ذکری از حضرت رقیه سلام الله علیها نشده است. چون نشده است پس نیست. به همین راحتی. حال ما بخواییم جواب بدیم، آیا نبودن جریان و واقعه حضرت رقیه در تاریخ صرفاً به خاطر این که نبوده یا یکی از احتمالاته؟ ببینید، من میخوام بگم حداقل ای انسان نااهل به حسب انصاف صحبت کن. من که اثبات میکنم هست، اما تو که میگی نیست. میگم چرا نیست؟ میگی تو تاریخ نیامده و در ارتکاز خودت میگی هر چی تو تاریخ نیامده باشد پس نیست. من میگم این یه احتماله. این که برخی از وقایع تاریخی در کتب نیست یه علتش میتونه چی باشه؟ این تو واقع حقیقتی نداره، اما یه علتش، من چند تا علت دیگه هم برات میارم، گوش بدید. چند تا علت دیگر رو گوش بدید. یکیش اینه، حق مسلم امام مظلوم ما امیرالمؤمنین رو بعد از رحلت پیغمبر با تمسک به زور و دروغ گرفتند و شیعه را از آن روز مظلوم قرار دادند. شیعه همواره در طول تاریخ مورد زورگویی های ظالمان و غارت غارتگران بوده. حتی میراث مکتوب و علمی شیعه مورد آتش افروزی ظالمان قرار گرفته و تاریخ این آتش افروزی ها را به کرات ذکر کرده است. به کرات. چه بسا این وقایع در کتاب هایی بوده است که آن روز بله سوخته و سوزانده شده است. پس یک احتمال هم برای نبودن حادثه آن است که ممکن است در منابعی بوده باشد که چی شده؟ ها سوخته و دست رفته. یک. دو، در طول مدت زمانداری خلفای سقیفه قدرت همواره در دست کسانی بوده است که داعیه دار گزینش و انتخاب در حدیث بوده اند. آنان مترصد بر این معنا بودند که احادیث ابو هریره را نقل کنند اما حدیثی از حسن ابن علی نقل نکنند. این سانسور، این اختناق، این خفقان می تواند دلیل دیگری برای ذکر نشدن برخی از وقایع باشد، چون قلم دست اونهاست. دو، سه، در دوران خلافت سقیفه از عصر نفر دوم یک قانون عمومی تصویب شد، یعنی از سال 13 هجری قمری، که این قانون تا سال 101 هجری قمری یعنی دوران عمر ابن عبدالعزیز ادامه پیدا کرد و آن قانون عمومی منع تدوین حدیث، که اون نفر گفت اگر ببینم کسی مطلبی را از پیغمبر می نویسد او را به اشد مجازات مبتلا خواهم کرد. پس شاید برخی از وقایع تاریخی به خاطر این مطلب نوشته نشده باشد، چون نخواستن بنویسن. این سه احتمال در کنار اون احتمالی که ممکن است نبوده باشد جمعاً بله و هیچ کدام بر دیگری هیچ ترجیحی ندارد. و اگر شما بگید حضرت رقیه نیست چون ذکری از او نشده است، این ترجیح بلا مرجح خلاف و حکم عقله، لذا نمیتوانید این مطلب رو بیان بکنید که اگر میبود به ما میرسید. لو کانه لبانه، چون بوده و نرسیده، دلیلش همین خفقان هاست. و نمیتوانید بگویید چون ذکر نشده است پس نبوده، چون عدم الوجدان لا یدل علی عدم الدلیل. نبودن عدم الوجود، نبودن یافت نشدن دلیل بر این که وجود خارجی نداشته باشد نیست. عدم الوجدان، این که من پیداش نکردم، دلیل بر عدم الوجود که اصلا تحقق نداشته باشد نیست. هر کسی بخواهد این دو قاعده عقلی را نقض کنه، دلیل بخواد. دلیل شما چیه؟ دلیل شما بین 3-4 تا دلیل مردده. حضرت رقیه ذکری ازش به میان نیامده چون نبوده. حضرت رقیه ذکری ازش به میان نیامده چون آثار رو سوزوندن. حضرت رقیه ذکری ازش به میان نیامده چون سانسور کردن. حضرت رقیه ذکری به میان نیامده چون خفقان بوده نذاشتن بنویسن. کدام یک از این 4 دلیل بر دیگری ترجیح داره؟ ترجیح علت میخواد. تو به کدامین دلیل میگی رقیه نیست؟ نمیتوانی. اگه آدم منصفی هستی سکوت کن، اما من میگم هست. به قاعده من نمیرم سراغ کلام قندوزی در ینابیع المودة، من سراغ کلام فوائد و رضویه محدث قمی نمیرم، من سراغ اشعار حضرت زینب سلام الله علیها نمیرم، من سراغ سوگنامه سیف ابن امیره که در محضر امام صادق و امام کاظم خوانده است و از این مخدره یاد کرده است نمیرم، من سراغ عبارت جناب سید ابن طاووس در لحوف نمیرم. هر چه میخواهد اهل مطلب هست بره سراغ همون مطالب. گفتم کجا هست. من به یک قاعده استشهاد میکنم و اون قاعده قاعده شهرت. شهرت یعنی چی؟ یکی از راه های اثبات موضوعات خارجی شهرت پیدا کردنه. یه موضوعی رو که در خارج بخوان اثباتش بکنن، راهش مشهور بودن بین مردم. این هم عقلی است هم شرعی است. من شرعیشو نقد میکنم، وجدانیش هم از شما سوال میکنم. شخصی رفت خدمت امام علیه السلام، عرض کرد یا ابن رسول الله یه زمین میخوام بخرم، مردم میگن این زمین وقفیه، شهرت قائم است بر این که این زمین چی آقا؟ وقفیه. اما سندی بر وقفی بودنش وجود نداره. یبن رسول الله، خریدن این زمین جایز است یا جایز نیست؟ امام فرمود اگر مردم میگویند وقفیست، خرید این زمین جایز. یعنی امام به چه قاعده استناد کردن؟ به قاعده شهرت. اینو کی استناد کرده؟ امام معصوم علیه السلام. من از شما سوال میکنم، قبر حافظ کجاست؟ کی میگه؟ شما بودی دفنش کردن؟ شهرته. چیه اینا؟ شهرت. کسی در این که قبر حافظ در شیرازه تردید داره؟ اثباتش از کجاست؟ سند داره؟ هازا قبر و حافظ محمد خواجه حافظ شیرازی امضا کرده زیرش. کی امضا کرد؟ شهرت دیگه. درست جا؟ شهرت هزار ساله قائم است که دختری 3 ساله در شام فاتح شام است. فاتح شام است. مردم میگن اینجا مزاره، شهرت داره. هر چقدر توانستی در شهرتی که قائم است بر این که قبر حافظ در شیراز اختلال بکنی، در این هم اختلال کن. دیگه حالا نمیخوای بپسند، نپسند. یه خدا میلیاردها نشانه دارد و بعد میگه خدا کو؟ تو نمیخوای ببینی، خب من چی کارت کنم؟ من خواستم فقط تو یاد بگیری که شهرت چیه و چی کار میکنه. گرفتی قاعده شهرتو یا نه؟ قاعدهش هم وجدانی است، چون تو عرف تو دلیل عمل میکنی و هم شرعیست. امام فرمود اگر مردم میگن زمین وقفیه، حق خریدن این زمین رو نداری، مادامی که سند برش موجود نیست. همین که مردم میگن کفایت میکنه. هزاران ساله که مردم میگن یه قبری در خرابه شام هست، مال یه دختر خانومه با این خصوصیات و این خصوصیات و این خصوصیات. امیرالمومنین با تمام ید و بیضایش حاکم علی الاطلاق جهان اسلام بود، اما در جنگ صفین نتوانست شام را فتح کند. وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی با لشکریان متعدد نتوانست در مقابل معاویه، به خاطر نامردی اصحابش نتوانست قد علم بکند. جنگ را به سر، سر را به زراعت تبدیل کرد. شام همچنان تا سال 61 در اختیار بنی امیه بود. اما کاروان فاتحان از خاندان ابا عبدالله الحسین که مرکب از جمعی از زنان و در رأس آنان یک مرد، آن هم مریض، آن هم وجود نازنین حضرت امام زین العابدین، شام را فتح کردند و در آنجا تا امروز و تا روز قیامت سفیری 3 ساله نهادند. حسین ابن علی با رقیه‌اش شام را فتح کرد. این ضربه ایست که به بنی امیه زده شده است. انگیزه انکار رقیه چیست؟ سوال من از شما اینه، چرا رقیه را انکار میکنید؟ چون مکین مدافع یزیدی بخوای بگی شام در اختیار ماست. نه، چه بخواهی چه نخواهی، امشب ادعی در کنار مزار این بانو سوگواری میکنه. چه بخواهیش؟ بعد من یه سوال دیگه از شما میکنم، کدوم یکی از ماها هستیم که سر سفره حضرت رقیه نشسته باشیم، نمک خورده حضرت رقیه نباشیم؟ ما نمک حضرت رقیه را خوردیم، ما کرامت رقیه را دیده ایم. تو میگی نیست، خب بگو نیست. برا من که تبدلی حاصل نمیشه. کدومتونو مریضتونو شفا نداده؟ کدومتونو دستتونو نگرفته؟ کدومتونو کربلا براتون درست نکرده؟ کدومتونو دانشگاه براتون درست نکرده؟ کدومتونو بهتون بچه نداده؟ رقیه است. حالا که فهمیدی کیه، بذار روزشو برات بخونم. آقای خلج خدا خیرش بده، گاهی اوقات میگه خدا بهت رحم کن. من امشب حرف ایشونو میزنم، خدا بهت رحم کنه، چون جملاتی رو از روزه حضرت حسین حضرت رقیه انتخاب کردم که اگر قلب قلب سنگ باشه آب بشه. ای خدا، در روز عاشورا امام علیه السلام چند تا وداع داشتن. یه وداع امام که تو کتابا نوشتن اینه، وداع با حضرت رقیه است. کان للحسین بنتون عمرها ثلاث سنوات، من روزه حضرت زهرا که بخونم عمامم رو بر میدارم. ایشان عمه امام زمان علیه السلامه. من به احترام این مخدره میام پایین روزه میخونم. کان للحسین بنتون عمرها ثلاث سنوات، سه سالش بود. فجعل یقبلها و قد نشفت شفتاها من العطش. دخترشو بغل کرد، لبانش رو بوسید، لبای دختر ترک خورد. باباش سالم بود، دختر لباش ترک خورده بود. بابا را سوار اسب شد، دامن باباشو گرفت. یا ابتا العطش العطش فان الزما قد احرق، تشنگی داره جگرمو میسوزونه. عجب نامرد بودن این مردم شام، دست بچه هاشونو میگرفتن، این بابا ها میومدن از جلوی خرابه رد میشدن. آخ با چه حسرتی این بچه ها رو نگاه میکرد. آه چه حسرتی. هی میگو اینه ابی و والدی، بابام کجاست؟ این المحامی انی، حمایتگر من کجاست؟ اینقدر این ناله رو ترنم کرد خوابش برد بیهوش شد. قصص برش هی نگاه میکنه اطراف خیمه رو، داره اطراف خرابه رو نگاه میکنه، هی نگاه میکنه، صدا میزنه وا ابتا وا حسینا. امو اومد جلو، چی شده عزیز دلم؟ او بابام همینجا بود. بابام کو؟ وا ابتا حتی غشی علیها و انقطع نفسها. انقدر گفت وا حسینا بیهوش افتاد، نفسش بند اومد. اهل اونایی که تو خرابه بودن اومدن جلو، فکر کردن رقیه مرده، شروع کردن به ناله زدن. صداشون بلند شد، شیون بلند شد، صدای شیون و ناله رفت به قصر یزید. حالا بریم تو قصر یزید. طاهر ابن عبدالله خادم یزید میگه ما تو قصر نشسته بودیم، سر یزید روی پای من بود، سر حسین توی تشت طلا. بگم چرا؟ چون مس کرده بود. بعد از اونجا مس بذار اونو شبش بیدیم. مست لایعقل از خواب بلند شد، خب صدا چیه؟ فرستادن، رفتن پیگیری کردن، برگشت گفت بچه حسین یه دختر کوچیک داره، بهانه باباشو گرفته، اینا همه دارن آرومش میکنن، آروم نمیشه، اوضاع به هم خورد. خب باباشو براش ببری. خب باباش که نیست، سرش که هست، سرش که هست. سر رو گذاشتن تو یه تبر، یه پرده روش انداختن، اووردن. این پرده رو برداشت، چشم شهزاده افتاد به سر، به سر بیتن و پرخون پدر. فنکبت فبکت فنکبت علی، تا این پرده رو برداشت سر رو دید، خودش رو انداخت رو سر باباش. اونجا باباش بوسیدش و تو قبله، اونجا بابا رو بوسی، اما اونجا باباش لباش سالم بود، اینجا شوم خیزران خورده بود، دندان شکسته بود، معاصم به خون آغشته بود. یاد اون صحنه تبکی گریه کرد و تزر و علی خده خودش رو میزد، علا رأسه ها سرش میزد. حتم تل افم و حامل الدم، با حالش پر از خون شد. یه سوال کرد، بابا کی خیزران به لبت زده؟ کی من رو توی این کوچیکی یتیم کرد؟ فقشی علیها غشوتن لم یفق بعدها، افتاد رو زمین دیگه به هوش نیمد، فحرکوها حرکتش دادن، فاذا قد فارغت روحها الدنیا، دیگه رو غی مرده بود. الا لله اهل حرم اومدن دور رقیه، وقتی تکونش دادن دیدن حرکت نمی کنه گریه کردن. میخوام بهت یاد بدم آجاهای خلش که خواستن روزه بخونن چجوری باید گریه کنی. فزج جوب البکا، صداشونو به گریه بلند کردن. و جددو الاحزان و حسو الا رؤوس امت تراب، خاک روی سرشون ریختن. و لتمو الخدود و شقو الجیو، پاره کردن لباساشونو. و قام سیاه، صداشونو بردن بالا. حاج آقا که روزخون باید اینجوری گریه کنی.